بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر یادتون باشه ما در تمامی جلسات خدمتتون عرض کردیم که اونجاهایی که میشدیم بحثا رو مطرح کنیم که داستان عالم آخرت و عالم دنیا ارتباطشون ارتباط عمل و عکس العمله، یعنی هر کاری که اینجا انجام میدیم اونجا مجسم میشه، اونجا جسمیت پیدا میکنه، اونجا تجسم پیدا میکنه. هر کاری که اینجا انجام میدیم، حتی چیزایی که در این دنیا بهش میگیم عرض، اونجا میشه جوهر. چیزایی که در این دنیا میگیم معنا، اونجا میشه ذات. مثلا در تقسیم ادبیات میگیم اسم ذات اسم معنا، ضرب اسم معناست دیگه، ولی زید اسم ذاته. یه آقایی هست به نام آقای حسن، آقا اینجا نشسته، یه معنایی هم هست به نام ضرب زدن. این زدن در عالم آخرت چی میشه؟ مجسم میشه. نماز خوندن یه معناست، حدثه، حدوثه، یه کار حادثه، اما در عالم آخرت چی میشه؟ مجسم میشه. این یه نکته. نکته دومی که گفتیم اینه که هر چی در اونجا ما بهش میرسیم از اینجا میبریم در دایره عدل خدا. خدا میخواد تفضل بکنه یه کافر مطلق رو ببخشه، به ما چه؟ ما نمیتونیم رو اون حساب بکنیم. میشه حساب کرد روش؟ مثلا یه کسی شاگرد فرش فروشه، بگه که خانمش بهش میگه خب امسال برای من چی میخری؟ میگه که اینو میخرم، اینقدر حقوق میگیرم، اینقدرم لابد به من انعوم میدن. رو انعوم میشه حساب کرد؟ انعوم فضله، اینقدر به من عیدی میرسه، رو عیدی نمیشه حساب کرد. امسال به خدا قسم میخورم که اگه یک کسی یه دونه یک قرونی به من عیدی داد، هیچ. رو عیدی میشه حساب کرد که من حساب کنم که امسال اینقدر عیدی جمع. خب من اتفاقا حساب کرده بودم امسال هیچ کس به من عیدی نداد، حتی این آقایی که جواب مسئله رو گفت تو مشهد منو دید ولی به من عیدی نداد. خب نمیشه رو عیدی حساب کرد. تفضل خدا و بخشش خدا مثل عیدی میمونه. لطفی که میکنه جواب پاسخ اعمال مثل چی میمونه؟ مثل حقوق میمونه. ما باید رو حقوق حساب کنیم. هر چی در اونجا در دایره و در جعبه و در باکس عدل خدا ما میگیریم نتیجه اعمالمونه. البته یه سری چیزایی هست که بدیهای کلیدی که اینا حتی نمیذاره خدا به ما لطف کنه، تفضلم بکنه. اونم خودش گفته در چند مورد. مثلا فرموده که در آیه 48 و 116 سوره نساء فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به، کسی که با حالت شرک از دنیا بره خدا نمیبخشه. اینو فرموده. یه سری چیزایی رو فرموده که خدا نمیبخشه، ولی غیر از اونایی که خدا نگفته که خدا نمیبخشه، خدا ممکنه ببخشه ممکنه نبخشه، ولی ما باید حساب اعمال خودمون رو داشته باشیم. بنابراین شفاعت امام حسین علیه السلام از مردم، بخشش خدا، لطف خدا، دستگیری امام عصر علیه السلام، دستگیری اولیاء خدا، انبیاء خدا، بخشش خدا، جزاها و پاداشایی که به ما میدن، همش رو از کجا میبریم؟ از اینجا میبریم، یعنی نتیجه اعمالمونه. اینم نکته دوم. نکته سومی که تا حالا نگفتم، صریحا بحث صریح نکردم، این است: لذتهایی که ما در این دنیا داریم چند جورن؟ اگه بخوام عرفی صحبت کنیم میگیم لذتهای این دنیا یه سری لذتهای جسمانی هن. البته جسمانی جسمانی ما نداریم، چون جسم بدون تعلق روح که هیچی نیست. یعنی اگر روح نداشته باشه این انگشت من سیاه میشه و باید ببرم بندازن کنار، یا مثل یه مرده میشه. منظور از جسمانی، جسمانی روحانیه. یعنی لذتهایی داریم که روح به وسیله جسم لذت میبره. یه مثال خیلی روشنشو که همه بفهمین، چون آپ تو دیت اینه، تو سونا تشریف میبرین یه 10 دقیقه میشینین تا اون نمیدونم ساعت بزلا شنی 10 دقیقه 15 دقیقه بشه، بعد یه مرتبه که میری توی استخر آب سرد بیرون که میایی یه لذت جسمانی فوق‌العاده داره، حالت ریلکس بهتون دست میده. این لذت روحانی جسمانیه، یعنی تمام یه منافذ بدن باز میشه و انسان احساس آرامش و آسایش میکنه. این لذت جسمانی روحانیه در دنیا. یه سری لذات روحانی خالص داریم. فرض بفرمایید که تشریف آوردین جلسه شب جمعه، بهتون میگن آقا الان خرداد ماهه، یه خانواده محترم متدین نمازخون خوب در کجای شهر کولر ندارن، کولرم خیلی گرونه. میگه اب نداره، من پولشو میدم، چقدر میشه؟ چکشو مینویسی میدی. بعد پس فردا یعنی شنبه طرف عصری به شما زنگ میزنه میگه که آقا کولر خریدم، بردم، نصب کردم، کانال کشیم کردم، روشن کردم، اومدم. چقدر خوشحال میشی؟ این لذت روحانیه. یعنی جان انسان از این که به یه خانواده محتاج نیازمند در فصل تابستون یه کولر تو خونشون نصب کنه که اینا احساس راحتی بکنن، احساس لذت میکنه. این لذت روحانیه. لذت‌های دنیا لذت جسمانی و لذت‌های روحانیه. لذت‌های جسمانی و روحانی، یعنی جسمانی روحانی و روحانی خالص هم در عالم آخرت هست. هم لذت‌های جسمانی هست و هم لذت‌های جسمانی روحانی هست. این که میگن معاد جسمانیه، نه فقط جسمانیه، یعنی جسمانی روحانیه. مردم معتقدین به معاد درباره معاد عالم آخرت دو تا نظر دارن. یه نظر کسانی هستن که معتقدن که معاد فقط روحانی است. نظر قرآن کریم اینه که جسمانی روحانی است، یعنی اونجا جسم داریم، مجسم میشه. نه تنها اسم ذات میاد، ذات میاد، معناها هم اونجا میشن ذات. نماز شما به صورت یه رفیق خوش تیپ، خوش لباس، عطر کنزو زده، کت شلوار پوشیده، نمیدونم لباس چی، با ماشین چی میاد اونجا با شما همراهه. نماز، زکات، روزه. پس عالم آخرت هم جسمانی روحانی است، هم روحانی است. قرآن سمبولیک حرف زده و با مردم رمانتیک گفتگو کرده و اینا مثل زبان حیوانات کلیله و دمنست و اینا همه بی خوده. برای اینکه اگر قرآن میخواست سمبولیک حرف بزنه خود ائمه میگفتن اینا سمبولیکه. این همه آیات کریمه قرآن، سوره یاسین، سوره واقعه، سور آخر قرآن، آیات بهشت، آیات جهنم، عذاب، سوختن، پوست عوض کردن، نمیدونم دوباره وارد شدن، خلود در جهنم، آتش، نمیدونم سرما، گرما، گرسنگی، عذاب، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها که در بهشت است، همه اینا یعنی سمبولیکه. پس این قرآنی که همش سمبولیک حرف زده برای یه عده خاصی به درد ما نمیخوره، چون قرآن کریم فرموده که قرآن هدایت و نور برای همه مردمه. پس نمیشه که این همه آیات رو ما چیکار کنیم؟ همه رو بگیم سمبوله، همه رو با زبان حیوانات حرف زده. چون کلیله و دمنه الان چند ساله؟ چند صد ساله الان؟ الانش هم که الان یه دی خاص میفهمن. قرآن کریم هدایت برای همه است، البته با معلم، در اختیار همه است. معلمینش 14 نفرن و در اختیار همه است این 14 معلمینش. تازه معلمین گفتن چیکار کنین که خودتون از قرآن چیز بفهمین. معلمین راهنمایی کردن، گفتن اگر از این راه برین خودتون از قرآن چیز بفهمین. پس اگر قرآن همش رمانتیک و سمبولیک حرف میزد برای همه قابل استفاده نبود. قرآن سر تا پای قرآن راجع به معاد جسمانی، راجع به جهنم جسمانی، بهشت جسمانی حرف زده و گفته این بهشت، این جهنم و این عذاب و این به اصطلاح آخرت. از نظر عرفی و اون چیزی که گفتم در اینجا، لذت هایی که ما داریم یا جسمانی است، یعنی یا لذت های حسی است، یا روحانی است، یعنی لذت های عقلی است، مثلا میشه اینجوری گفت. اما از نظر دقت حکیمانه و دقت عقلی میتونیم بگیم که لذت های دنیا یا لذت های حسی است، مثل همون از سونا در بیایی بری توی استخر آب یخ، یا لذت‌های عقلی مثل مطالب والایی که آدم فکر میکنه و لذت میبره، یا لذت‌های خیالی. خیال نه به معنای دروغ، لذت‌های خیالی یه دل لذت‌هایی هستن مثل لذت بردن از جاه و مقام. داری میری توی خیابان میرداماد میز بخری، چه نوع میز؟ میز تحریر میخوای؟ نه خیر، روشم نمیشه بگه. میز چی میخوای؟ میز مدیریت میخوای؟ بله. منشون میده نه، این بهتر از این میخوام، کارم خیلی میخوام بزرگتر باشه، میز مدیریت ال داشته باشه، اون طرف داشته باشه، این طرف داشته باشه، جای فکس داشته باشه، روش تلفن بذارم، یه زنگم بغلش داشته باشه، نمیدونم اگه یه چراغ مطالعه هم روش باشه نداره، میز مدیریت. از این مدیریت خیالی تو خیلی لذت میبری. این لذت خیالی در دنیا هست، ولی میفرمان در آخرت لذت یا حسی یا کلاس بالاست، روحانی عقلی معنویه دیگه، خیالی اونجا نداریم چون اونجا خیال نداریم. یا محسوس و ملموس یا معقول و به اصطلاح در حد بالاست. حالا من چند تا آیه میخونم برای شما دال بر لذتها و نعمتهای حسی آخرت، و چند تا روایت میخونم بر شما دائره بر لذتهای معنوی آخرت. پس صلوات بفرمایید. این آیات رو در سوره، البته اینو عرض کنم که در از نظر منطق قرآن کریم یعنی سوره واقعه، مردم سه گروه هم در آخرت، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، و اصحاب المشأمه یا اصحاب شمال، یا و اما المکذبین از ضالین. چند تا تعبیر داره. بهترین تقسیم را کدوم سوره کرده؟ سوره واقعه کرده. از سابقون، از سابقون، اصحاب الیمین و اصحاب شمال یا اصحاب المشأمه. از سابقون، از سابقون انبیا هستن و ائمه سلام الله علیه اجمعین. اصحاب الیمین شیعیان خالص هستن و میاد پایین دیگه، حالا اصحاب الیمین مرتبه مرتبه دارن. اصحاب شمال هم که معلوم اهل جهنم هستن و فاسقان هستن و اینها. اون وقت در اونجا ببینید نعمتایی که برای اینا هست در سوره همین واقعه داریم. فی صدر مخزود و طلح منزود، که دوتا درخت رو گفته، یکی درختی که برگش ریزترینه و میوهش، یکی برگش درشترینه و میوهش، یکی درخت موز و یکی درخت صدر. فی صدر مخزود و طلح منزود و ظل ممدود، سایش هم دائمیه. اینجوری نیستش که شما از اینجا که داشت میبرین تا دم پس قلعه سایه باشه، از اونجا تا شیرپلا همش توی آفتاب برین. همش چیه؟ ظل ممدود داره و ماء مسکوب، آبی که همیشه ریخته شده و در جریانه، و فاکهت کثیره و میوه های زیاد. میوه های زیاد یعنی میوه هایی که برای شما قابل شمارش نیست. یه جمله رو دیدم در کتاب‌های مرحوم فیض کاشانی، شاید جای دیگه هم باشه، روایاتم داشته باشه، من ندیدم این تعبیر رو که استفاده کرده از آیات قرآن البته و روایات. خیلی لذت بردم از این تعبیر. ایشون فرموده بودن که داستان بهشت، نعمت‌های بهشت اینجوریه، چون معمولاً در این دنیا که ما هستیم معمولا اشیاء را میبینیم بعد چیکار میکنیم؟ بعد دلمون میخواد. یعنی اشیاء در ورای خواسته ما موجودن، ما اونا را میبینیم یا میشنیم دلمون میخواد. مثلا حاج خانم شما میبرید که میدون مادر، مادر دیگه، میدون مادر، اینجا خرید بکن. آقا جون بریم تیم جا حاجب الدوله. نه اونجا کلاسش خیلی پایینه، سطحش پایینه، اصلا برای ما خیلی زشته، اسم تیم جا حاجب الدوله رو نباد. میدون محسنی، اونجا ایشون پشت ویترینا میبینه بعد دلش میخواد. حالا بیا براش ثابت کن که به حضرت عباس زین العابدین من پول ندارم. نمیشه، چون دیده دلش خواسته هر جوری شده اونا رو باید براش بخری در عقد. نمیتونی داماد نشه. آقا جون نمیتونستی چرا داماد؟ خیلی منطقشون اینجوری، نمیتونستی چرا داماد شدی؟ هر کی everybody دانکی بوزه میته فوت لرزش میسیته، هر کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم میسیته. یه جمله درست کردن everybody دانکی بوزه میته فوت لرزش میسیته، هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه. تو که داماد شدی اومدی یه خانواده که خونهشون آجر 3 سانتی بالای میز دامادم میشینن، باید از همونجا خرید بکنه. ما اهل تیمچه حاجی و دوله و بازار و نمیدونم برای سرویس تخت خواب چهار حسن آباد اینا نیستیم. بی خودی چیز نکن، معطل نکن، برو جای دیگه، خدا روزی تو جای دیگه حواله کرده. اول میبینه بعد میخواد، جمله که گفته اینه. اما در بهشت اول میخواد بعد خدا میآفرینه. خیلی جالبه، آیش اینه و فیه ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون. غیر از اینکه یه سری چیزایی رو در بهش تعریف میکنه که نمیدونم درخت داره، انهار داره، نمیدونم عسل داره، حوری داره، غلمان داره، منظره داره، یاقوت داره، تو روایاتش خیلی هاشو براتون خوندم، اینو داره اونو داره، میگه وفیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون، یعنی هر چی تو دلت میخواد اونجاست، هر چی چشمت از دیدنش لذت میبره اونجاست. بنابراین فلش ایجاد و موجودیت از این بره، یعنی اصلا یه چیزی نیست، شما به ذهنتون میرسه به اذن الله خلق میشه برای شما. آیه اینو میگه دیگه که یه شب نمیدونم تو کدوم یکی از به اصطلاح مباحث بود، علتشو براتون گفتم که چرا اینجوریه، چرا اهل بهشت اینجوری هستن که هر چی دلشون میخواد خدا براشون میآفرینه، برای خاطر اینکه هر چی اونجا هست ما از اینجا میبریم. اینجا این بشر اینجوری بوده، تمامی اراده های خود را و مشیت های خود را فدا کرده و فنا کرده در اراده و مشیت خدا. خدا خیلی دلم میخواد این حرم رو مرتکب بشم، تو میگی نه چش. خدا خیلی دلم میخواد این دختره رو اینجا ببینم، یک چشم نه با صد هزار چشم ببینم، تو میگه حرامه؟ نمیبینم. خدایا خیلی دلم میخواد این پولو بگیرم، تو میگه شبهنا که حرامه، نمیگیرم. خدا این غذا خیلی خوشمزه است، مرجع تقلید من تو رساله نوشته حرامه، نمیخورم. خدا این بازی خیلی قشنگه، خیلی خوبه، دین میگه حرامه، بازی نمی کنم. اراده خودتو فدا کردی در اراده خدا. یعنی چی؟ یعنی جانتو اینجوری قرار دادی، هرچی او بخواد من میخوام، هرچی او اراده کنه من میکنم. پس تو شدی ابزار اراده خدا. اینجوری میشه دیگه، با خواست خودتا تو شدی ابزار اراده خدا. خب اینو میبری عالم آخرت، عالم آخرت چی میشی؟ میشی ابزار اراده خدا. مگه خدا همه این هستی را با یک کن نیافریده؟ ها اینجوریه دیگه، خداوند در عالم آخرت همه این هستی را با یک کن آفریده. خدا که مثل ما نیست، وقتی میخواد یه مثلا ساختمان مثلا 30 طبقه بسازه 2 سال طول بکشه، اوف کلی باید بریم شهرداری جواز بگیریم، نمیدونم تفکیک بکنیم، مهندس ناظر امضا بکنه، بریم بیایم دم خیلی آره ببینیم نبینیم برگردیم شروع کنیم، تازه به نایبم باید یه به اصطلاح شیرنی بدیم تا بتونیم شروع کنیم. بعد چقدر طول میکشه ساختمون به وجود بیاد؟ یه ساختمون 20 طبقه 30 طبقه. اما اونجا اینجوریه، خدا میگه کن، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تمامی این هستی به این بزرگی عالم خلق و هم با یک کن به وجود اومده. خیلی عجیبه. اون وقت تو نکه اینجا اینجوری بودی؟ خدا گفت به نامحرم نگاه نکن چشم. موسیقی میدونم خیلی دوست داری، ولی چون حرومه گوش نکن چشم. این غذا رو خیلی دلت میخواد بخوری، رفتی کشور خارج 15 روز برای یه نمایشگاه، هیچ کس هم نیست، هیچ مانعی هم نیست، خیلی چیزا آمده است، خدا تو گفتی حرومه چش. پس تو شدی آینه اراده و خواسته خدا، اینو میبری اون دنیا. اون دنیا که بردی چی میشی؟ خدا میگه که انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. این مال اونجاست. اون وقت این مسئله، این نکته هست، و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. حالا که تو این بحث وارد شدم حیفم میاد دیگه، این آیاتی را که راجب لذت‌های جسمانی بود که خیلیه، سوره امیت سالون هست، سوره واقعه هست، سوره یاسین هست، سور آخر قرآن، هر جا که راجب عرض میکنم که چیز بحث شده، راجب بهشت بحث شده، از این لذات هم برای شما اونجا بحث شده. ولی من اجازه بدید که حالا که وارد این بخش بحث شدم که انسان اونجا جوری میشه که لذتش یه چیزی دیگه است، از اون یکی دوتا روایت براتون بخونم، یه مثالم براتون عرض بکنم. ما برای بچه ها وقتی میدیم سر یه سفره، میگن که فلان عالم ربانی، فلان مجتهد، فلان دانشمند، فرق نمیکنه، هر کی به هر کی علاقه داره، میگن یه دانشمند بزرگ شیمی، یه دانشمند بزرگ فیزیک، یک طبیب بسیار معروف حاذق از کدوم کشور اومده، یکی میگه من از دوستان من امروز دعوتش کردم، یه تعدادم دعوت میکنه شما رو هم. من بچه اگه اونجا بیام، چون سفره خیلی رنگینه، به به چه سفره ای، چه غذاهایی، چه پیش غذاهایی، چه دسرهایی، چه نمیدونم سالاتهایی، چه انواع غذاها، همش به این فکر میکنم. اما شما که فکر و اندیشه عقلانی و علمی دارید، میرید یه کاری میکنید، نزدیک اون طبیب بشینید یا اون دکتر بشینید، سعی میکنید از تزاش استفاده کنید، از گفتهاش استفاده کنید، از تازه هایی که کشف کرده استفاده کنید. از جلسه که میای بیرون به اندازه 50 صفحه کتاب نوشتی، یادداشت کردی، آوردی. من چه استفاده کردم؟ من نک نک زدم، نمیدونم از سالادا، از دسرا، از غذاها. درسته همه اینا هست، اما برای کسی که اهلش باشه اون بالاتره. قرآن کریم میدونین چی میگه؟ قرآن کریم اولا تو روایات ما هست، امام صادق علیه السلام میفرماد، امام حسین هم این روایتو داره، دیگر هم من دارم، میفرماد مردم در عبادت سه دستن، یه عده هستند تاجرن، یه عده هستند عبید و بردگانن، یه عده هستند آزادگان هستند. اونایی که تاجرن در عبادت کسانی هستند که عبادت میکنن برای به دست آوردن بهشت، عیبی هم نداره، خوبه، اعمالشون هم درسته، خدا پدرشون هم بیامرزه. یه عده هستند از ترس جهنم عبادت میکنن، چون میدونن که آتشه، اونا عبیدن، عبد و برده میترسه از مولاش، کار عبادت انجام میده، اونا هم خوبن، عیب نداره، خیلی عالیه. اما یه دستن آزاد مردن، خدا رو عبادت میکنن چون خدا رو دوست دارن. دوست اینجوری داری؟ من به جوانا تو پرانتز عرض میکنم، بحثم این نیست، اگر از این جوانایی که تو رو سوار میکنه میبره، تو سوارش میکنه میبرین، با هم درس میخونین، هم گروه هستین، با هم میرین شمال، با هم میرین جنوب، با هم میرین گردش، با هم میرین پینگ پونگ، با هم میرین نمیدونم گلف بازی میکنین، با هم میرین اونورین ور ورزشگاه، استخر، سونا، نمیدونم پارک، میدوین، این رفاقاتو امتحان کن، ببین تو رو برای چی دوست داره، یکم فکر کن. هم اگر کسی رو پیدا کردی تو رو برای خودت دوست داره، جونتو فداش کن. فکر نمی کنم در این جمعی که الان هستیم، در این جمعی که الان هستیم، کسی باشه که بیشتر از من دوست داشته باشه، و نه در این جمع، در بسیاری از جمعای دیگه، هم از نظر سنی، هم از نظر ارتباط زیاد و عاطفی با افراد. من اینجوری عرض میکنم، بسیار کمن کسانی که آدمو برای خودش فقط دوست داشته باشن. باز پرانتز عرض میکنم بچه ها، اون کسانی رو که قسم به تمام مقدسات تو رو فقط برای خودت دوست دارن، بعد از خدا و رسول امام زمان دو نفرن، پدر و مادر، همین، کسی دیگه نداریم. پیدا میشن اما استثناست. اون کسی که تو رو برای خودت دوست داشته باشه، یعنی توقع هم داره ها، ولی تهشو که بری میبینی تو رو به خاطر خودت دوست داره، بقیه همه یا به خاطر پولته، یا به خاطر مقامته، یا به خاطر خدمتته، یا به خاطر ولو دینی. ما یه مرجع تقلید رو دوست داریم به خاطر اینکه به ما خدمت دینی میکنه، خدا پدرشو بیامرزه، باعث بهشت ما میشه، بد نیستا. ولی اونی که آدمو به خاطر خودش دوست داشته باشه، بسیار نادره، بسیار کمه. اگه دوست اینجوری پیدا کرده جونش هم فداش کنه کمه. در این روایت گفته شده که امام صادق میفرماد که مردم سه دستن. احرار کسانی هستن که خدا را عبادت میکنن به خاطر اینکه خدا را لایق برای عبادت میدونن، اونا خیلی اندکن و خیلی کمن. اون وقت اگر کسی خدا را عبادت کند به خاطر اینکه لایق عبادت میدونه، لذتش یه چیز دیگه است دیگه، لذت شیرنی و نقل و نبات و نمیدونم نوشیدنی و پوشیدنی و استخر و سنا و ورزش و نمیدونم بازی و مجالس و جوک گفتن و خندیدن و نمیدونم قایق سوار شدن و نمیدونم رفتن خارج و اونور آب و اینور آب و اینا دیگه نیست، لذتش یه چیزی دیگه است. دو رکعت نماز میخونه، دو رکعت. نتیجه اعمال خوب که اسمش توفیق دست خداست، و صاحب من کل وحده و نور من کل ظلمه، خدا معرفتش نور از اثر تاریکی. اینایی که خودمو میگم، حتی ما مذهبی ها چرا باید والیوم بخوریم؟ چرا باید قرص خواب بخوریم؟ والیوم یعنی چی؟ کسی که انس داره وقتی میخوابه میتونه صد بار بگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، یا رحمان یا رحیم یا رعوف یا رفیق یا شفیق یا ارحم الراحمین. کسی که اینا رو داره، این دوست صمیمی رو داره، تو دریا، تو صحرا، تو سر کوه، تو دره، توی جامعه، تو موقع خواب، موقع بیداری، تو خارج، تو داخل، هر جا صداش کنی باهات هست. رفیق به این خوبی رو چطور ما رها میکنیم؟ و نور من کل ظلمت و قوت من کل ضعف و شفاء من کل سقم. حالا یه خدا پرست نافله شب بخونه، رفیق با خدا رو دیدی که این پناه ببره به قرص اعصاب. قرص اعصاب مال من بیمانه، مال من ضعیف الایمانه. قرص اعصاب مال من اینکه خدا رو نمیشناسم، توکل ندارم، افکار پوچ به من حمله میکنه. لذا راه همه این شفاها معرفت خداست. ثم قال، سپس امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت رو بخونم عرضم رو جمع کنم. ثم قال قد کان قبلکم قوم، امام صادق علیه السلام فرمود قبل از شما مردمی بودن، یقتلون یحرقون ینشرون بالمناشیر، قبل از شما در امتهای سابق و نیز در امت اسلام کسانی بودن که سوزنده می شدن، کشته می شدن، با عرضه اونا رو دو نصف می کردن زنده زنده، و تضیق علیهم الارض برهبها، اینها با اینکه زمان و زمین وسیع بود برای اینا تنگ می کردن، اما اینها بر نمی گشتن از خواستشون، جز خدا، جز احد احد، جز الله الله، چیز دیگری نمی گفتن. بعد حضرت فرمود فاسألوا ربکم درجاتهم، از خدا بخواهید که خدا درجات اونا رو به شما بده. واصبروا علی نوائب دهرکم، بر بلایایی که در زمانه شما آمده صبر کنید. این مصداق اتم و کامل این صبر برای شما تجار خوردن پول حرام و رباست، برای شما بانوان حفاظت حجاب، حجاب ظاهری و حجاب باطنی است، برای شما جوانان بستن چشم و گوش است از حرام و انحراف. واصبروا علی نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم، اون وقت شما میتونید به سعی اونها برسید. این روایتی است که امام صادق علیه السلام راجع به عالم آخرت گفته. این لذت ها کجا؟ لذت های حرومی که در نزدیکترین دوستانت وقتی فردا صبح پا میشی مثل دشمن جونی و خونی با هم دیگه هستین، همون دوستت که دستتو گرفته تو انحراف برده، حاضر نیستی یه هزار تومانی بهش بسپری تا صبح خوابت نمیبره که فردا صبح هزار تومانی مو میده یا نمیده، که بالاخره هم دوز دستار در میاد. چون کسی که دین نداره، کسی که با خدا نیست، کسی که به قیامت معتقد نیست، هر چقدر مورد اطمینان باشه یهو میلغزه دیگه، چون وقتی دین ند. ولی کسی که از خدا میترسه، کسی که با خدا دوسته، کسی که با خدا رفیقه، کسی که از آتش جهنم میترسه، هیچ وقت این کار را نخواهد کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. بفرستیم دلامونو. نمیدونم امروز اهل بیت کجا، ما به قصد زیارت امام حسین علیه السلام بفرستیم دلهامون رو به صحن و سرای کربلا و به قصد زیارت این زیارت رو بخونیم با توجه. چه میدونیم یهو هم دیدی یکی از اولیاء امام زمان، یکی از اصحاب خاص حضرت، یهو دیدی خود حضرت هم با شما هم نوا شدن، صداشون در صدای ما گم شد و خدا به خاطر صدای اون ولی یا اون وسی انشالله یه جوری شد که امام حسین جواب ما رو دادن. السلام علیک یا ابا عبدالله و اهل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. نمیدونم این روزا بود اسرا در راه شام بودن، همین روزا بود، یه خود بعد بود یه خود قبل بود، سبت ابن جوزی طبق نقل مرحوم محدث قمی در نفس المحموم می نویسد که محکم حدیث وقتی که اسرا را همراه با سرهای بریده می بردن، شبها سر مطهر ابی عبدالله را از صندوق بر می داشتن می داشتن روی نیزه که پاسبانان مرتب ببینن و حفاظت کنن، صبح دوباره در صندوق می گذاشتن و حرکت می کردن تا رسیدن به دیر راهب نصرانی معروف طبق رسمشون. فأخرج الرأس على عادتهم و وضعوه على الرمح و حرسه الحرس على عادته و اسند الرمح الى الدیر. اومدن سر نی قرار دادن، نیزه رو به دیوار دیر تکیه دادن، رفتن مشغول خوردن غذا شدن. موقعی که نیمه های شب شد، راهب دید نورن من مکان رأس الى انان سما، دید یه نوری از جلوی دیر تا آسمان بلند است. آمد پیش اینا گفت من انتم، شما کی هستید؟ قالو نحن اصحاب ابن زیاد، گفتن ما یاران ابن زیاد هستیم. قال و هازا رأس من، این سر چه کسی است که بر بالای نیه ازش نور بلند شده؟ قالو رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب ابن فاطمه بنت رسول الله. تا گفتن فرزند فاطمه دختر رسول خدا، قال نبیکم، منظور از این رسول الله پیغمبرتونه و این نوه پیغمبرتونه؟ قالو نم، گفتن بله. قال بئس القوم انتم، چه بد مردمی هستید شما، اگر مسیح ما یک فرزندی داشت روی تخم چشممون قرار می دادیم، این کارو باهاش نمی کردیم. بعد گفت میشه من یه خواهشی بکنم؟ بفرمایید. خواهشم اینه، من 10,000 دینار طلا دارم، همه دینار رو به شما میدم، این سر بریده رو امشب به من تحویل بدید، صبح صحیح و سالم به شما میدهم. اینا با هم مشورت کردم، گفتن اب نداره، دادن. روایت اینجور داره، فأخذه الراهب، راهب نصرانی سر رو گرفت، فغسله، او را با آب گلاب شست، و طیبه، عطر گلاب زد، و ترکه علی فخذه، روی زانویش گذاشت، و تابق ادیب که لیل گله، تا صبح روزه خالی کرد راهب نصرانی با سر مطهر ابی عبدالله و گریه کرد. موقعی که صبح شد گفت یا رسول الله، املک الا نفسی، دیگه من هیچی ندارم، بگم، فقط همینقدر میتونم بگم و انا اشهد ان لا اله الا الله و ان جدك رسول الله. ای سر شهادت بده که راهب مسلمان شد، جد تو رسول خداست. سر مطهر را پس داد، روایت داره تا آخر عمر خادم اهل بیت پیغمبر شد.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.